شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت اعضای محترم کلاس سبک زندگی توحیدی طاعات و عباداتتون. امید است مورد قبول خداوند متعال قرار گرفته باشد. امیدوارم از شب 19 ماه مبارک طرفی بسته باشید و حیاتی مجدد همگی به واسطه رجوع به خداوند متعال یافته باشیم. صلواتی با احترام تمام تقدیم یگان امیرالمومنین عالم اسلام حضرت علی علیه السلام میکنیم تا جلسه به یاری خداوند آغاز بشود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض شد پس از یقظه و بیداری انسان سالک رو به توبه میاره. توبه جبران گذشته است که خودش یکی از منازل سلوک و مسیر رسیدن به توحید هستش. توبه درجات و مراحلی داره و فقط مختص به گناهکاران نیست. انبیا و اولیاء الهی نیز به خاطر خداوند متعال و برای رجوع به او توبه می کنن. همچنین اگر به خاطر مبارکتون باشه آموختیم که یکی از احکام توبه فوریت وجوب اون هستش که در این دو سه جلسه‌ای که در مورد توبه صحبت میکنیم بسیار مهمه، فوریت وجوب توبه. به هر حال لزوم توبه دلیل عقلی دارد، ادله نقلی هم دارد. اگر اما کسی گناه رو اعتباری بدونه، به این معنا که میگوید حالا من وقت دارم و در آینده چه بسا تا زمان محاکمه شدن من وقت هست، شاید عفو شدم تا اون موقع، که بیشتری ها اینجوری فکر میکنن، این غلط است و او موفق به توبه نمیشود. اما کسی که بداند گناه روح انسان رو تیره میکند، یعنی در حقیقت گناه سم هستش و تکوینی نگاه کنه، هر چه زودتر برای رفع گناهان و موانع سلوکی توبه میکنه. مثل سم خورده‌ای که فوری بر خودش لازم میدونه و چاره جز عذرخواهی میکنم استفراغ نداره. همچنین عرض شد که تبهکار سهل انگار درباره توبه با دو خطر مواجه است اگر توبه نکنه. یکی اینکه شاید هر لحظه بمیرد. دوم اینکه بر اثر سهل انگاری در توبه تاریکی های گناه روی قلب او انباشته می شود، صحنه دل او را آلوده می کند، مثل انسان مسمومی می شود که اگر زود معالجه نشه سم سرایت می کنه و او را از پا در می آره. تازه بالاتر از این کم کم به گناه بی اعتنا می شود و مسامحه کار می شه نسبت به گناه. تازه بالاتر از این دیگه معصیت رو خلاف نمی دونه، کم کم رو می آورد به اینکه اصل واقعیت رو انکار کنه. مسئله او مسئله آینه است که غبار مستمری روی اون می نشیند، بر اثر تکرار و تراکم روی آینه رو می گیرد، به شکل زنگار در میاد، دیگه نمی شود این زنگار رو از روی اون شیشه و آینه کند، پایدار میشه در یک کلمه، آینه رو فاسد می کند. دیگه جلاپذیر نیست، دیگه آینه سیقل پذیر نیست. بله، همچنین است قلب انسان که بر اثر گناه مثل آینه فاسد می شود که از اون به قلب منکوس یعنی سرنگون و قلب سیاه تعبیر می کنن. به همین خاطر است برای پیشگیری از این دو خطر باید فوراً توبه کرد و وجوب توبه کردن فوری است. پس کسی که به لحاظ فقهی و روحی توبه رو واجب ندونه بر خودش و فوریت اون رو توجه نکنه، قلبش واژگون می شود. بنابراین اگر گاهی رشد نمی کنیم در این مسیر یا در عبادات شادابی نداریم و توفیق سیر بیشتر و بهتر رو نداریم، حقیقتاً برای این است که جبران گذشته رو جدی نگرفتیم و این خودش می شود یکی از موانع بزرگی که بر سر راه ماست. بنابراین برنامه بسیار ملایم، نه افراطی، این رو در پرسش ها یادآوری بفرمایید که توضیح بدهیم. برنامه بسیار ملایم، نه افراطی، ولی روزانه‌ای برای قضای نماز و عبادات گذشته بایست داشته باشیم. برای برخی حلالیت طلبی ها که در جلسه بعد توضیح خواهیم داد بر سر چه مواردی باید به طرف بگیم اگه گناهی مرتکب شدیم، آیا غیبت کردیم حتما بایستی به او بگوییم یا نه، اینها رو توضیح عرض خواهیم کرد. بعد برنامه داشته باشیم برای جبران پاره عبادات، برای برخی حلالیت طلبی ها و و و روی کردمون البته بایستی توحیدی باشه که در ادامه توضیحاتی به محضرتون عرض خواهد شد. حالا بپردازیم به انشالله ادامه مباحث درباره توبه. این یک مروری بود از جلسه پیشین و این جلسه رو به توبه میپردازیم و باز دو روز دیگر انشالله به توبه میپردازیم، یعنی یک جلسه دیگر تا مجموعاً با سه جلسه بحث توبه در مباحث توحیدی بسته بشود. بحث توبه در فقه خیلی کوتاه مطرح شده. کسانی که فقه رو میشناسن اگر مروری کنن به آموزه های فقهیشون میبینن بسیار کوتاه در فقه پرداخته شده. در کتاب های کلامی متوسط بیان شده، در کتاب های اخلاقی و عرفانی مبسوط و مفصل ذکر شده. علمای علم اخلاق و عرفان آیات و روایات توبه رو به همراه حالاتی از بزرگان و کسانی که توبه کردن و یک لطایف اخلاقی و روایی و عرفانی بیان کردن. توبه در لغت به این معناست که بازگشت کنیم. توبه هم به خدا و هم به بنده نسبت داده می شود. در جلسه قبل وعده داده بودیم که این رو توضیح عرض کنیم خدمتتون. زمانی به بنده نسبت داده می شود، معنای اون رجوع از معصیت به طاعت و مخالفت به موافقت. یک کسی گناهکار مخالف خدا رو حرکت می کند، او می خواهد به خدا برگردد. البته این سطح پایینشه. برای سالک رجوع از شرک خفی به توحید است. خب این مشخصه، برای انسان مشخصه، هممون باید سر و کار داریم، یک مفهوم بدیهی است. اما زمانی به حق تعالی نسبت داده می شود، این رو بایستی بحث کنیم. یعنی چه؟ یعنی اینکه خداوند از عقوبت و عذاب به لطف و تفضل و بخشش رجوع کنه. معنای توبه بنده برای ما مشخص است، اما اینکه خداوند توبه میکند دقیقاً به چه معناست؟ توجه در عمق این مطلب محبت خدا رو بیش از پیش به ما میفهمونه، مخصوصاً اینکه خداوند دو بار توبه میکند. دقت کنید عزیزان، خداوند دو بار توبه میکند. علامه طباطبایی رضوان خدا بر او باد در المیزان این مطلب رو توضیح دادن، بنده به بیان ساده عرض میکنم. فراموش نکنید خداوند دو بار توبه میکند. میفرماید ایشون توبه دو قسمه، یکی توبه خدا که عبارت است از برگشتن خدا به سوی عبدش، به سوی بندش، به چه چیزی؟ به رحمت. و یکی توبه عبد که عبارت است از برگشتن بنده به سوی خدا و استغفار و دست برداری از معصیت. و توبه بنده محفوف یعنی پیچیده به دو توبه از خداست. عجب، یعنی بنده بخواهد توبه کند به دو توبه از خداوند، این پیچیده است. یعنی چه؟ و در بین اون قرار میگیره توبه بنده، به این معنا که بنده در هیچ حالی از احوال از خدای خود بی نیاز نیست و اگر بخواهد از لجنزار گناه نجات یافته توبه کند، محتاج به این است که خدا چنین توفیقی به او بدهد و خدا این توفیق رو به غالب افرادی که غافل نیستن میدهد. حتی اونایی که غافلن در درجاتی بیدارشون میکنه. داره میره در خیابون شب قدریست، بنده دیدم در برخی جاها شب قدر رو میرن، بعضیا کشش ندارن وایسن پای تلویزیون و اینها، کشش مراسم ندارن. هلوش 12-13 سال پیش بنده میرفتم یک مراسمی در یک شهری برای شب قدر، بعد دیدم یک عده‌ای از مردم جمع شدن مثل این ایام تفریحی هست، شب جمعه، روز جمعه، بساطی انداختن و اینا، میدونید چه، اینا کشش و آزار میبینن. یک عده روز عاشورا تو گویی آزار میبینن در این ایام، دنبال اینن یه جوری فشار نه همه مردم به سمت عبادت و تضرع میرن. اینا مثلا جمعشن توی کافه، جمعشن نمیدونم توی فضایی، اون شب یه جوری بگذرونند. بنابراین خدا ببینید تمام اینها رو هم تحت فشار قرار میده که ای بنده برگرد. یعنی خدا است که اول اراده میکند که ای بنده بیا و توبه کن. وقت بعضی هم میزنن به طبیعت و نمیدونم پارک ها و اینا، میخوان در رن یه جوری از زیرش. حالا نمیگم همه جا اینجوریست، ولی جاهایی ما دیده ایم. به هر حال اول خداست که توفیق میدهد، همه رو هم یه جوری تحت فشار قرار میده یا فضا رو براشون ایجاد میکند، اعانت میکند، رحمت خودش رو شامل حال او میسازد تا موفق به توبه بشود. اینجا خب عده زیادی میان و فرصت پیدا میکنن، عده بسیار زیادی هم که چه بسا بیشتر باشن اعتنا به این رجوع خدا به اونها نمیکنن. یعنی خدا تو ذهن اونا میندازه ای بنده، تلویزیون رو باز میکنه، نمیدونم یک جوری بهش میگه که توبه کن. یعنی خدا ابتدا به سمت او میاد، خداست که مهربان است، خدا ابتدا به سمت و سوی او میآید، او یا توجه میکند یا نمیکند. اگر توجه کرد شروع میکنه به توبه، دوباره خدا از او میپذیرد و وقتی خدا توبه او رو پذیرفت که غالب رو هم میپذیره. بنابراین توبه بنده بین دو تا توبه خداوند قرار گرفته است. قرآن هم اینو میفرماد، علامه طباطبایی میفرماد که همچنان که آیه ثم تاب علیهم لیتوبو، پس خدا به سوی ایشان توبه آورد تا ایشان توبه کنند. چقدر قشنگه، خدا اول توبه میکند تا ما فرصت توبه کردن رو بیابیم و این مهربونی خداست. تازه بعضن خدا یک فردی رو مثلا میاد توبهش رو میپذیرد که خدا علم داره دیگه به مخلوقات، 100% علم دارد. خداوند مثلا یک کسی رو در شب قدر میپذیرد و علم دارد خداوند، کسی از دامنه علم خدا که نمیتونه خارج شه، که این فرد دو روز دیگه، دو ماه دیگه، دو سال دیگه، نمیدونم یک فرصت دیگر، چند ماه دیگه مثلا یک گناه بسیار کبیره ای میکند یا قتل مرتکب میشود، نعوذ بالله زنایی انجام میدهد و و و. ببینید چقدر مهربان است. بنده و شما در چه حالتی کسی رو که جرم کرده است میبخشیم؟ در حالتی که اون فرد بیاد به دست و پای ما بیفته، عذرخواهی کنه، جرم سنگینی است، ما متوجه میشیم که دیگه نمیخواد تکرار کنه چون به دست و پای ما افتاد، عذرخواهی شدید کرد، ما در این حالت او رو میبخشیم. اما اگر میلیمتری، لحظه‌ای، دقیقه‌ای در ذهن ما، ثانیه‌ای بگذرد که این دوباره میخواد فردا این کار رو کنه، سه روز دیگه این کار رو کنه، ما نمیبخشیم او رو. هر کسی هم در هر درجه از عرفانی هم باشیم، اگر علم داشتیم که دوباره تکرار میکنه و جنایت و خیانت میکند به ما، ما نمیبخشیم. حقیقتا نمیتونستیم ببخشیم، ما انسان ها محدودیم. اما خدا میداند اینی که آمد شب قدر گریفت، گریه کرد، خدا توبه او را میپذیرد، ولیکن دو روز، دو ماه بعد، چهار صباح بعد قرار است مثلا با یک جرم بدی بمیرد و از دنیا برود. این خودش استدلالیست بر محبت خداوند که آینده ما رو میدونه، هزار بار توبه شکستیم، جنایت کردیم، ولی باز ما رو میبخشد. این محبت الهیست. توبه ارکانی داره. شیخ بها، همون شیخ بهایی، در کتاب اربعینش که کتاب خوبیست، گویا ترجمه هم دارد، متنش عربیست، ترجمهش رو هم اگر پیدا کنید، کتاب خوبیست، یک کلام جامعی در بحث توبه داره که حقیقتاً کمتر جایی گیر میاد. یعنی یکی از منابعی که بحث توبه بایستی بهش پرداخته بشود این کتاب است که خیلی خوب بحث کرده. از قول یکی از بزرگان شیخ بهایی نقل میکند که توبه جز با حصول سه رکن به دست نمیاد. یعنی اگر دنبال توبه هستیم این سه تا رکن رو دقت کنید، بعد رکن دوم رو مخصوصا دقت کنید که ماها و بیشتر بندگان بهش توجهی نداریم. رکن اول چیست؟ معرفت. انسان بداند که گناه حجاب بین بنده و محبوب او و سم کشنده است. اگر این مطلب رو شناخت، برای او امر دوم که خواهیم گفت و چه بسا امر سوم دیگه آسون میشه. اساساً معرفت همیشه برای انسان سودمنده، مخصوصاً کسانی که تزکیه نفس دارن، شناخت معرفت بسیار خوب است برای اونها. در حقایقی که میخواهند به دست بیاورن، معرفت بسیار به اونها کمک میکنه. شهید مطهری رضوان الله علیه که این ایام متعلق به اوست، میفرماید که اثرات تزکیه نفس الهام و معرفت عقلی و قلبی است. میفرماید تزکیه نفس دو تا نقش داره. یک نقش این است که انسان اگر تزکیه نفس کند عقلش روشن بینتر میشود، بهتر مسائل رو درک میکنه. مثلا اگر در یک سالن گرد و غبار باشد، بیشتر از چند متر جلوی پایمان را نمیتوانیم ببینیم. اگر بخواهیم ببینیم به نور و هوا احتیاج داریم. یک اثر تزکیه نفس این است که فضا را برای عقل صافتر میکنه. بصیرت دارن به قول معروف اونهایی که تزکیه نفس کردن. بعد میگه ولی تنها نقشش این نیستش، خود قلب هم به انسان الهام میکند. یعنی تزکیه نفس از دید شهید مطهری به ما معرفت عقلی میدهد و معرفت قلبی که بسیار بالاتر از معرفت عقلی است، یقین است در واقع، چون میتونید با علم و عقل صرفا به یقین نمیرسید. به هر حال انسان وقتی معرفت مییابد، یعنی شناخت مییابد، حالا شناخت عقلی یا شناخت قلبی، به اینی که حجاب است گناه، به اینی که سم است گناه، اونگاه نخستین گام از ارکان توحید رو بر میداره. میبیند که روز جزایی هست، میبیند که ملاقات خدایی هست، میبیند که لقاء الله هست، با بار گناه نمیشه، باید حتما توبه کنم. اینجا این معرفت دیگه، میره عمدن پای یک منبری، پای یک سخنرانی کتابی مطالعه میکنه که بیدار بشود. این معرفت، آفرین، خیلی خوب است. بیشتر ما توجه به این نداریم و یا اجمالا اگر یک معرفتی داریم به تأخیر میندازیم اون معرفت رو. بنابراین اگر توحید رو میخواییم، اگر فنا و لقاء الهی رو میخواییم، اگر ملاقات پروردگار رو میخواییم، در جبران گذشته با یک برنامه متعادل و منعطف و با حفظ شیب، این منعطف، تعادل، حفظ شیب رو لطفاً مطرح بفرمایید در پرسش و پاسخ و انتهای جلسه که بپردازیم. اون وقت آدمی میاد یک برنامه منعطف شیبدار، منعطف متعادلی طراحی میکند تا بره جلو. بنابراین یکی از برنامه‌های ما در حین تضرع و در حین روز باید جبران گذشته باشد. درسته تضرعی که به درگاه خدا داریم خودش گونه ای از توبه است، اما برخی گناهان رو باید توبه کنیم تا این کدورتش از بین بره. برخی عزیزان میگویند که در جلسات پیشین هم داشتیم، فکرشون هنوز سمت گناهی است. این باید استخوار خاص بشود، لجن بودن و کثافت اون گناه در ذهن بیاید که خدایا این کاری که من کردم، انتقام گیری هم حدی داره، این کاری که من کردم انسانیت نبود، خدایا شهواتم حدی داره، این کاری که شد، این صحنه‌ای که دیده شد، این چیزی که دیده شد، این دیگه مافوق شهوت بود، این دیگه لجن و کثافات بود، این کاری که کردم اینجوری بود، این میبرد، میزداید اون ریشه رو. خب بنابراین اول معرفت است، دوم از ارکان توبه ندامت است. کسی که بدون گناه سمه، از گناهان گذشته متعلم و دردناک میشود، بر گذشتش تأسف میخوره، این تأسف و دردمندی تعبیر میشود ازش به ندامت. قید پشیمانی و ندامت در توبه بسیار بسیار مهمه. بدون ندامت توبه در کار نیست، دقت کنید، ولو اگر انسان گناهی رو ترک کرده باشه. سخن بسیار دقیقی است که شیخ بها گفته است. چه بسا بسیاری از ما از اموری که در منظومه دینی و الهیاتی اسمش گناه است فاصله گرفتیم، ترکش کردیم، اما نه از سر پشیمونی و ندامت گناه، بلکه به خاطر امر دیگری. توضیحش این است، ببینید، یک عبدی از گناه مثلا پشیمان می شود از اون جهت که معصیت الهی بوده. بنابراین توحیدی خوب دقت کنید، اگر کسی مثلا میاد شراب رو ترک می کند، یک گناهی رو ترک میکنه به خاطر اینه که چشمش ضعیف نشود، برای اینکه ضرر داره برای اون، برای اینکه شراب رو میخوره چون میبینه دیگه نمیخورد، چون وقتی میخورده است برای او ضرر داشته، این حقیقتاً ترک میکند، این توبه نیست. به این در منظومه دینی توبه نمیگویند و گناهان گذشته به گردن اوست، به پای او نوشته شده است. چرا این ترک معصیت به جهت پشیمانی از خدا نیست؟ پس رکن دویم توبه و مسیر توحیدی پشیمانی از گذشته است، نه اینی که الان من قدرت ندارم دیگه گناه نمی کنم، نه اینی که چون برام ضرر داره گناه نمی کنم. عنایت فرمودید، نه اینکه دیگه چون اون کار از دست من بر نمیاد گناه نمیکنم، حتما بایستی پشیمانی از گناه باشه. مثل اون نمک خوردن است، گفتیم نمک رو یه کسی میخوره قبل غذا برای اینکه فهمیده است مثلا از لحاظ روایی برای بدن او سود دارد، مانع از بیماری هاست. یک زمانی کسی به عشق رسول الله میخورد که سنت او بوده است، بین اینها کیلومتری است. یک کسی میرود جنگ به نیت دفاع از وطنش، کشته میشود، اجری پیش خداوند دارد ولی شهید نیست. کسی شهید است که به خاطر خدا رفته باشه جبهه، نه به خاطر دفاع از وطن. بله، دفاع از وطن هم امری مهم است، امری خوب است، امری ارزشی است، گونه ای از غیرت است، ولی کاری که برای خدا نباشد اخلاص رو مرور کنید، پذیرفته نیست. بنابراین اگر به دلایل یک گناه رو کنار گذاشتیم ولی پشیمان نیستیم به خاطر ضرری که داشته، این توبه نیست. این مطلبی است که کمتر گفته میشه و امثال شیخ بها که در مسیر عرفانی بودن به این پرداختن. بنابراین توبه عبد بایستی پشیمونی از گناه باشه، نه به خاطر ضرری که برای او داشته است. در حقیقت توبه افزون بر پشیمانی از گناه گذشته، عزم بر ترک گناه در آینده هم هستش. این عزم و اراده عدم بازگشت به گناه لازم توبه و پشیمونی است. یعنی چیزی با توبه چفت و بند شده است، لازم و ملزوم هم هستن. یعنی چه لازمش؟ یعنی ازش جدا نمیشه. اگه میخواییم توبه رو بگیم، توبه این است: کسی که واقعا از انجام دادن کار زشت پشیمان بشود، تصمیم میگیره که در آینده مبتلا نشود. آیت الله جوادی آملی از قول استادشون علامه طباطبایی رضوان خدا بر او باد نقل میکند که استاد علامه طباطبایی قدس سره بارها میفرمودند کسی که قبل از گناه در این فکر است که گناه کند و سپس توبه، یک کسی میخواد یه گناهی کنه، میگه حالا گناه رو انجام میدم، من که فرصت هستش توبه میکنم، میفرماد که علامه میفرمود مستحق دو عقاب است، دو بار عذابش میکنن، یکی برای گناهش و یکی دیگر برای بازی گرفتن توبه، که استهزا مسخره کردن حکم الهی است. میخواد گناهی انجام بدهد، خودش میدونه گناه است، علم دارد اجمالا، بعد میگه گناه میکنم، حالا خدا که بخشنده است من رو میبخشه. این دو عقاب دارد، چون یکی برای گناهی که انجام میده، یکی برای اینکه توبه رو به گونه ای مسخره گرفته است. اصلا دید سطحی دارد نسبت به توبه، دید بچگانه ای نسبت به توبه داره. ادامه میده: همانند کسی که بگوید من الان سم میخورم و بعدش دارو میخورم تا خوب شوم. واقعا این کار رو ما میکنیم؟ عاقل این کار رو میکند؟ حقیقتا نه. او هم سم خورده و هم درمان را به بازی گرفته است. توبه به معنای آن است که انسان واقعا پشیمان شود، و کسی که به گناه میل و ولع دارد پشیمان نیست. یادتونه مواردی رو در جلسات قبل عرض می کردیم که این گناه براش موضوعیت داره. این یه لایه روئین رو بریده است، یه شاخه رو زده، ریشه رو نمیخواد، خودش نمیخواد شهوت رو کنار بذاره، کنجکاو از هنوز در مورد شهوت، در مورد اوهامش. این پشیمون نیست، علی ظاهر پشیمون است، چون نگاهش سطحی است. هر جا در دین پیش نرفتیم، چون نگاهمون عرفانی نیست، نگاهمون سطحی است، به ظواهر اکتفا میکنیم، فلذا اون نمازمون باید تنها عن الفحشاء والمنکر باشه. چرا نمیشه؟ چون به نماز سطحی نگاه میکنیم. حقیر خیلی به این قید فکر کردم و در مسیر توحیدی این قید واقعا قید ندامت بسیار مهمه. ما تا مدتی سیر و سلوک میکنیم و مقداری مثلا طهارت و اینها کسب میکنیم، خیلی زود فراموش میکنیم در گذشته چه کاره بودیم. میگه محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد. در یادمون میره، فکر میکنیم یک مدتی طهارت و اینها، تازه بعضیه که دچار غرور و یک چیزای عجیب غریبی هم میشن. اینا به خاطر ظاهربینی ماست، به خاطر این است تو اون فضای عرفانی حرکت نمیکنیم. عرفان و توحید به آدمی عمق میبخشد. اصلا عرفان است که آدم را عمیق میسازد. چطور باید عمیق شیم؟ یه جلسه بذارید بعداً با این موضوع، چطور عمیق شویم در علم، در عمل، در هر چیزی، تا اون وقت صحبت کنیم، یک جلسه از شما بیاموزیم که چگونه آدم عمیق می شود. کسی که عمیق میشه تو وادی توحید میره. پس دومین قید و دومین رکن از توبه ندامت بود. اولینش معرفت بود، دومینش ندامت بود، سیومینش قصد و تصمیم جبرانه. وقتی الم و تأسف یعنی درد بر انسان چیره میشه، سه کار رو نسبت به حال آینده و گذشتش بر عهده میگیرد. گناهان کنونیش رو ترک میکند. خود توبه نکردن یه گناه خودش، این رو اول باید ترک کنیم. در آینده اونها رو مرتکب نمیشه، کاستی های گذشته رو هم جبران میکنه. مثلا عبادت های فوت شده رو قضا میکند، حقوقی برگردن اوس ادا میکند. پس این سه امر، معرفت، ندامت و تصمیم، به هم ربط دارن و در تحقق نتیجه توبه مؤثرن. و توبه که میگوییم گاهی مجموع این هاست، یعنی در بیشتر وقتا، یعنی معرفت، ندامت، جبران، توبه این است. گاهی صرفا پشیمونیه چون جبران ندارد. مثلا در جلسه بعد مفصل میگیم شما غیبت کسی را کرده اید، حالا یا به گوشش رسیده یا نرسیده، اینا احکامی دارد. بعضا نبایستی برید اعلام کنید چون شر ازش ایجاد میشود. بعضی وقتا جبران به این نوع نمیخواد. به هر حال این هم از ارکان توبه است. برخی افراد صاحب دل، حالا ارکان توبه رو گفتیم، توبه رو از نظر صاحب دلان هم بررسی کنیم. توبه رو بازگشت بنده فراری از جرم گذشته خودش به همراه آب کردن اون چه با حرام و فحشا روش کرده میدونن. میگن رجوع العابق عن الجرم السابق و بعضهم به اذابت الاحشا لما سلف من الفحشا. اینجوری تعریفش کردن. بعضی دیگه گفتن توبه مثل این از اخلاقی گفتن که بیوفایی و ستم اینها لباس هستن، بیرونش بیاریم. و به انها خلع لباس الجفا و بسط بساط الوفا، لباس خوب رو بپوشیم. اینها رو معمولا اخلاقیون میگن. اما توبه عارفان میدونید چیست؟ توبه از هر زمانی است که غیر خدا رو بر خدا ترجیح دادن. توبه بر این است که در گذشته آلوده به شرک بودن، شرک خفی، و از این کار دائما مدام و دائما احساس شرمساری دارن. اون وقت راه تشخیص قبولی توبه چیست؟ در جلسه قبل هم برخی ها گفتن ما اولا به وعده الهی که نباید شک کنیم، ولی بعضا ما به خودمون شک داریم، به وعده الهی شک نداریم. میپرسیم که از کجا معلوم توبه ما پذیرفته شده باشد؟ بزرگان میگویند تشخیص قبولی عمل و توبه و هر عملی رجوع به درون خود آدمه. انسان به خوبی خودش میتونه بفهمه که توبه کرده است یا نه، یا ادعاش دروغه یا نه. بنابراین نشانه قبول یا نکول در بحث توبه در قرآن اومده است. میگه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز رو برپا دار که نماز انسان را از زشتی ها و گناه باز میداره. خب سوال، پس انسان به خوبی میتونه بفهمه که نمازش پذیرفته است یا نه؟ چطور؟ مثال رو دقت کنید. اگر ماها در فاصله بین نماز صبح و ظهر، خب امتحان شده ایم، امروز امتحان شده ایم، ممکنه دیروز پیروز امتحان شده باشیم، در فاصله بین نمازامون صبح تا ظهر، ظهر و عصر، ظهر و عصر تا مغرب و عشا، باز مغرب و عشا تا نماز شبمون تا صبحمون، ما به چند امر اگر امتحان شدیم و از اون سرفراز بیرون اومدیم، پس باید خدا رو شکر کنیم که نمازمون نماز بوده است و جلوی فحشا و منکر ما را گرفته است و در این بین نمازها تن به آلودگی نداده ایم. این مطمئن است این فرد که نمازش نماز بوده است. چرا؟ چون ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. اگه نماز نماز باشد تا غروب باید ما رو حفظ کنه، الان که نماز ظهر و عصرمون رو خوندیم تا مغرب و عشای ما رو باید حفظ کند و تأمین کند. خشم و غضب اگر حاکم شد این ما رو نماز منع کند، ما رو جلوگیری کند، تنها نهی کند. این یعنی نماز درست. یه لحظه به درونتون رجوع کنید ببینیم نمازمون درست بوده یا نه. هرچند یه کسی نماز میخونه گناهی هم مرتکب میشه، به لحاظ فقهی نماز او صحیح است. آدمای ظاهر بین فقط این رو میگیرند، فقط این رو در نظر داره که من نماز رو بخونم، نماز یک باریست، خدای شکرت بار از دوشم برداشته شد. ببین رشد نمیکنه. مثال اون کسی است که درس میخونه که فقط نمره بگیرد. اون کسی که عاشقانه درس میخونه هیچ وقت اینجوری حرف نمیزند. چنین فردی که نماز میخونه بعدش هم گناه میکنه، به لحاظ فقهی اعاده و قضا که نداره، اما از منظر کلامی و الهیاتی و عقیدتی و عرفانی و اخلاقی نمازش نماز نیست، نمازش قبول نیست. چرا؟ چون اثر مطلوب رو نداشته است. اثر مطلوب چیه؟ بازداشتن از فحشا و منکر. توبه هم مثل همین است. توبه هم باید آلودگی های درونی انسان رو درمان کنه. اگر کسی توبه کرد ولی از آلودگی دست نکشید یا هنوز میل به آلودگی داره، بدون هنوز براش گناه موضوعیت داره، یعنی گناه آزارش میده، این توبه نکرده است، این توبه نکرده است. این رو خوب متوجه شیم. اگر این رو متوجه شیم بسیار به ما کمک میکنه. اگر هنوز در درونمون گناه آزارمون میده، اینجور بلا کسی که توبه کرده تا دو ذهنش میاد، خب خدا گاهی در ذهنش میندازه، گاهی خودش مرور میکند و اینها، درسته در هر حالت به خدا میرود به عنوان توحید افعالی، ولی او سری تا ذهنش میاد شرمنده میشه. تازه این شرمندگی میدونید وقتی رشد میکند، وقتی از آدم تعریف میکند بیشتر شرمنده میشود. اصلا گناهان که هیچ، هر روز شرمنده است، به ذهنش میاد یه دفعه میگه غمناک شد. این غمناکی هم خیلی قشنگه. بعد میبینیم که ازش تعریف میکنید، اصلا گناهی چیزی هم مثلا توبه کرده است. به جایی که نیشش باز بشود، عذرخواهی میکنم و خندان شود، بیشتر شرمنده میشه، بیشتر افتاده میشه، بیشتر تو خودش برو میره، در جسمش هم مشخصه، یکم خودشو جمع میکنه، چون توحیدی نگاه میکنه، خودشو در محضر خدا میدونه. یا من له الدنیا والآخره ارحم من لیس له الدنیا والآخره. یک ماجرایی است در تفسیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین، برای مرحوم ملا فتح الله کاشانی است، در قرن دهم، ده جلد، میتونید مطالعه کنید در موردش، تو نرم افزار هم هستش، اگه نرم افزار جامع تفاسیر نور رو دارید اونجا هستش. میفرماید اونجا نوشته است که مرویز در ایام مالک دینار، مالک دینار یکی از عرفا بود، قبلا هم آدم خلافکار بوده است و توبه کرده. اینو حالا توضیح میدیم مالک دینار چه کار کرده و اینها، دقایقی بعد در موردش صحبت خواهیم کرد. مرویز در ایام مالک دینار توحیدی شد، بحث دوباره خوب دقت کنید، توبه توحیدی شد دوباره. مردی بود که جمیع عمر خود را در خرابات به سر برده بود و در مدت عمر خود هرگز روی خود به اقامت خیر نیاورد. آدم خلافکاری بوده و شبی اندیشه بری نکرد، هیچ اندیشه خوبی تو عمرش ازش صادر نشده. صلحای روزگار از او حذر کردندی و دوری جستندی. همه آدم های پاک هم دیگه فاصله گرفته بودن ازش. ناگاه موکل قضا دست مطالبه به دامن عمرش دراز کرد. خدا خواست که اصلاحش کنه و او چون دریافت که وقت رحلت است، نظر در جراید اعمال خود کرد. دیگه دید آخرای عمرشه، کار تمام است. به نامه اعمالش نگاهی کرد و زندگی خودش برگشت و یک مروری کرد. خطی که رقم رجایی داشته باشد ندید، هیچ چیزی که امید بهش ببخشه اصلا ندید و به جویبار عمل خود نگریست. شاخی که دست امید بر او توان زد نیافت، یه شاخی که بگیره و امیدوار باشه نیافت. آهی از میان جان برکشید و به جانب آسمان نگریست و گفت یا من له الدنیا والآخره. ای کسی که سلطان دنیا و آخرتی، دنیا و آخرت مال توست، ارحم من لیس له الدنیا والآخره، به منی که خسرت دنیا و الاخره هستم رحم کن. یا من له الدنیا و الاخره ارحم من لیس له الدنیا و الاخره. این کلمه رو گفت و حالا جان میدهد. اهل شهر شاد شدن، دیدن که فلانی از دنیا رفت و مرد. به وفات او شادی کردندی و از سر رفتن او فرحان گشتن، از اینکه به درک به قول خودشون واصل شد شاد شدن و او را در مزبله انداختن، محل زباله، خس و خاشاک بر روی او ریختن و آن موزه را از خاک پر ساختن. شبانه مالک دینار را در خواب نمودن، متوجه کردن مالک دینار در خواب دید، از عرفا بود، که فلان در گذشته، فلانی مرده، و در میان مزبلهش گذاشتن. برخیز و او را از آنجا بردار و غسل داده در مقبره صلحا و اتقیا دفنش کن. برو اونو در جایگاه علما و صلحا و اینها دفنش کن. گفت خدایا، او در میان خلق به بدکاری و بدنامی مشهور بود. مالک این رو گفت، چه چیز به درگاه کبریا آورده که سزای چنین کرامتی شده؟ آواز آمد که چون به حالت نعز رسید جون کندن. جراید اعمال خود را مطالعه کرد، همه خط و خطا دید، مفلسوار به درگاه ما بنالید. همون عجیزی که میگیم خدا این رو میخواد و یک شبه این افراد رو سیر میکنه. البته این به معنی نیست گناه کنیم بعد یک بار اینجوری شویم، نه. حالا اینکه چگونه به این معرفت رسیده، خدا این ماجرایی دارد، توبه به این راحتی نیست. مهم این است که این مفلسوار به درگاه ما بنالید و عاجزوار به بارگاه ما نظر کرد، دست در فضل ما زد، ما بر دردمندی او رحم کردیم و گناهان او را که علم یکن گذاشتیم، انگار که ندیدیم چیزی، و از عذاب علیم و عقاب عظیمش نجات دادیم و به نعیم مقیمش رسانیدیم. کدام درد زده به درگاه ما بنالید که او را شفا ندادیم؟ کدام غمگین از ما خلاصی طلبید که خلعت شادگامی در اون نپوشانیدیم؟ همین توحید همین است، توحید همین تضرع است، توحید همین گردن کشی ها رو و قلدری ها رو کنار گذاشتنه. گفتیم ممکن از طرف آیت الله باشه ولی ادعا داشته باشه، طرف آدم بیچاره باشد ادعا نداشته باشه، و گفتیم در روایات هست که خدا او رو درهم میشه کند. حالا هر کی میخواد باشه، بنی بشری در روی کره زمین گردن کشی کنه، خدا او رو به زمین میزند. اینجا این فرد دست کشید از گردن کشی، و بعد حالا خداوند مثال اون شهیدی که در جلسات پیشین زدیم که سیلی زده بود به اون فرد و مردم از او گذشتن. خود این مالک دینار هم ماجرایی داره، اینو هم عرض کنیم. میخواستیم رنگ و بوی توحیدی تری به بحث بدیم، حالا یه بخشیشو میگیم، بقیهش برای جلسه بعد انشالله. خود مالک دینار هم ماجرایی داره. عطار نقل کرده در آثارش که سبب توبت او آن بود که ماجرای توبش این بوده که او سخت با جمال و مال بود، خیلی چهره زیبایی داشت، خیلی هم پولدار بود و به دمشق مقیم بود، اهل سوریه و دمشق و اینجا مقیم اونجا بوده. مالک را طمع در آن افتاد که تولیت آن جامع به وی دهند، میخواست تولیت مسجد جامع شهر رو به دست بیاره. بدین سبب در آنجا معتکف شد ریاکار، آدم سطحی و ریاکاری بود، در اونجا معتکف شد و یک سال دائم عبادت میکرد. چه هزینه ایم کرده که هر که او را دیدی در نماز بودی، مدام از سر ریا نماز میخوند. ولی میدونید با همه خلافش یه خوبی داشت، با خود میگفت انت منافق، داشت این کارو میکرد برای دنیا، ولی یه سرزنشی داشت، اینه این سرزنش نجات میدادم رو، با خود گفت انت منافق. بعد از یک سال شبی به تماشا بیرون آمد و به طرب مشغول شد، یارانش بخفتند، از ربابی که می زدند آوازی آمد که یا مالک، مالک الله تتوب، چه بوده از تو را که توبه نمی کنی؟ رفتی که خوشگذرونی، یک سال این کار رو کرد. این هول هم می دونی تأثیر داره، اربعین هول به معنای یک سال، اینها تأثیراتی دارن. چون این بشنید به مسجد آمد متحیر، با خود گفت که یک سال است تا خدای عزوجل را می پرستم به ریا و نفاق، به هزان نبود که به اخلاص عبادت کنم و شرم دارم. آن شب با دل صافی عبادت کرد، بیدار شد، تنبه پیدا کرد. روز دیگر مردمان به در مسجد در آمدن، گفتن در این مسجد خلل ها می بینیم، مسجد نقص داره، ایراد داره، متولی بایستی که تعهد کردی، باید یک کسی رو پیدا کنیم که درستش کنه اینجا رو. بر مالک اتفاق کردن که هیچ کس لایق‌تر از اون نیست. ببینید آمد یک سال ریاکاری کار کرد، جواب نگرفت، یک شب خالصانه نماز خوند. جالبه، خوب دقت کن، و بعد پشت پا زدنش رو ببینید، و بعد پشت کردن به همه چیز رو ببینید، ولو متولی بودن مسجده که کار خوبیست. میگه اینا آمدن و یک شب، این یک شب خالصانه پشیمون شد، گفت بابا یک سال تمام ریاکاری کردم، انت منافق، خودش به خودش میگفت، یک شب از روی اخلاص پشیمون شد و خدا اینجوریست، خدا این رو از ما میخواد، خدا شکستگی و افتادگی و پا گذاشتن روی من رو از ما میخواد. حقیقت توبه و حقیقت توحید این است، این رو دقت کنید، خودمون رو خار کردن در محضر پروردگار. گفتن که هیچ کس لایق تر از او نیست و پیش او آمدن، در نماز بود، صبر کردن تا فارغ شد. پس گفتن ما به شفاعت آمده ایم تا تو این تولیت رو قبول کنی، اومدیم پیشت قبول کنی، تو آدمی هستی اهل عبادت. این مالک گفت الهی، تا یک سال تو را به ریا عبادت می کردم، هیچ کس در من ننگریست. عجیبه، اکنون که دل به تو دادم و یقین درست کردم که نخواهم، 20 کس را فرستادی تا این کار در گردن من کنند، به عزت تو که نخواهم. اینجاش قشنگه، نمیخوام، خودت رو میخوام، نمیخوام، پشت پا زد. ببینید اینجاش قشنگه، مثل مولوی که پشت پا زد. آنگاه از مسجد بیرون آمد و روی در کار آورد، توبه کرد و مجاهده در پیش گرفت و مالک دینار شد که رضوان خدا بر او باد. اینم ماجرای مالک دین، خیلی قشنگه. یک سال ریاکاری، یک شب پشیمانی، یک شب خورد کردن خود، یک شب تضرع، یک شب دست کشیدن از منیت و انانیت. 20 نفر اومدن که تو باید تولیت اینجا رو بگیری، ولی یک سال جان میکرد نشد. چند سال میخواهیم که ازدواج کنیم، بعضن به ما میگوین خواستگار نمیاد یا میریم جایی نمیشود. ول کن برای خدا یک شب هم عبادت کن، بنده باش، میبینی درست میشود، میبینی که قضیه ازدواج درست میشه. فلان مشکل رو داری، بذار کنار، 30 سال، 10 سال، 20 سال، 5 سال، 1 سال، هر چیزی به نیت معامله وار از خدا خواستی، بذار کنار یک شب، یک مدتی، این 10 روز، 10-12 روز ماه مبارک رو جانانه و مردانه به خاطر خودش، نه به خاطر خواستت، بیا و خدا رو بخوا. اشکال نداره، اصلا شکم در ذهن نیاد که میشه یا نمیشه. بذار در پرونده اعمالمون این باشد، اصلا ازدواجم نکردیم، به درک معذرت میخوام، یا هر چیز دیگری، بگم خدا یا به درک، یه 10 روزم در پرونده ما این باشه، چه اشکالی داره؟ برای ازدواج و مال و ماشین و مسکن و اینها یک عمر تو رو نماز خوندیم، معامله کردیم، یه شب، یه شب قدری مثل امشب، یک روز، یکی دو روز، این دهه آخر رو به خاطر تو ازدواج رو بل کن. 10 روزم حالا چیزی نمیشه، ازدواج نکردم، به خاطر تو این کار رو کنیم. ولذا یه کسی آمد، بعد به او گفته شد که قرض زیادی داشت، گفته شد که برو و سحرها از خدا بخوا، درست میشه. به خدا قسم رفت و خواست، قرض سنگینی داشت، خدا حل کرد مشکلش رو، تضرع کرد برای خود خدا، ولی بعد فراموش کرد، آدم غافلی شد دوباره. اینجوریه، خداوند به این نوع میپذیرد. والحمدلله رب العالمین.
خدایا ما بندگان ضعیف هستیم، ما بندگانی هستیم که هیچ نداریم، ما هیچی و هرچه هست تویی، ما اگر چنانچه خلاف میکنیم نادانیم، تو بر ما ببخش، تو ما را به این ماه مبارک رمضان وارد کن به طوری که با رضای تو وارد بشیم در اون. خدایا تو ما را لیاقت بده که در این مهمانی که از ما کردی به طور شایسته وارد بشیم. خدایا این ایران که از همه اطراف به او هجوم شده است برای اسلام، این ایران را تو تقویت کن.
خب اگر صدای بنده را عزیزان می‌شنوند، صلواتی بر محمد و آل محمد داشته باشیم تا از نکات خوب دوستان بتونیم نهایت استفاده رو کنیم، از تجارب معنوی که داشتن، نکاتی که مد نظرشون هستش. یکی از عزیزان گفته است که توبه سرک دارد، معرفت و ندامت و آخری، اینها بود ارکان توبه. یک، معرفت که توضیح دادیم. 2، ندامت که گفتیم بدون ندامت چیزی میسر نمیشود. و 3، قصد و تصمیم جبران که برگردیم و با این بیداری و معرفتی که برامون کسب شد و با اون ندامتی که داشتیم، حتما باید ندامت باشه، نه از سر اینی که حالا شراب دیگه مثلا وجهه اجتماعی من خوب نیست شراب بخورم، خدایی نکرده. حالا این مثال خیلی واضحه اینجا که کسی اهل این چیزا نیست، یا به خاطر اینی که مثلا چشمم ضعیف میشود فلان گناه رو ترک کنم، یا به خاطر اینی که دیگران نفهمن این گناه رو ترک کنم، این ندامت ندامت نیست، بایستی واقعا پشیمان شویم، اظهار پشیمانی کنیم. و این میشود 3 رکنی که برای توبه گفته شد و بعدش بایستی برگردیم و جبران گذشته رو داشته باشیم. اون انعطاف و مواردی از این دست رو هم که عرض کردیم یادآوری بفرمایید اگر مایل بودید تا عرض کنم، اگر هم بلد هستید که دیگه نمیپردازیم. اما تا شما حالا چیز دیگری مطرح میکنید، ببینید ماها وقتی شروع به سیر و سلوک میکنیم، یک زمانی در ذهن بنده اومد یک چیزی بنویسم، درآمدی بر سیر و سلوک، درآمدی بر خودسازی. ماها خیلی خام حرکت میکنیم، غالبا افراط و تفریطی حرکت میکنیم، چون توحید رو نمیشناسیم. یعنی بیایم یک مدتی روی یک چیزی کار میکنیم، چون اخلاقی مثلا پیش رفتیم، به این نوع پیش رفتیم. بنابراین خود سیر و سلوک یک درآمد میخواهد، یعنی مثلا صبر یکی از ارکانش است. خود سیر و سلوک این است، افضل العمل ادومه و انقل. پیامبر میفرماید بهترین عمل، عمل کمی است که مداوم باشد. برای اینه میگیم هر روز باید قرآن خونده شه، مبنای روایی دارد. برای این است که هر روز هر کاری رو انجام میدهد مداومت داشته باشه، تضرعش مداومت داشته باشه و کارو میگیرد، درست میشه کارش. بسیاری از ما اینا رو نمیدونیم. بله شما به یک بچه هم بگید افراط و تفرید رو میدونه، در صحنه عمل افراط و تفرید رو نمیدونیم، اون اعتدالی که مد نظر است نمیدونیم. یک شبه مثلا میخواییم مسیر یک کسی که استاد داشته است، 60 سالش هم هستش، مجتهد هم هست، ما طی کنیم، میریم کتابای زندگی نامه رو مثلا میخونیم، متاسفانه یه دفعه میخواییم مثل مرحوم آقای بهجت بشویم، آگاه نیستیم، احساسی رفتار میکنیم. بنابراین بایستی بحث بشود، اصلا درآمدی بر سلوک. اینجا دیگه ما نگفتیم، اینجا این موارد رو خیلی نپرداختیم. و اعتدال و اینها، ببینید شما شروع کنید. مثلا الان میبینیم که با این حرفا متوجه شدیم که توبه فوریت دارد. خب نماز قضا به گردن ماست، چطور شروع کنیم؟ یه دفعه امروز شروع نکنیم درکت نمیدونم 3 روز نماز قضا بخونیم. اگر ما توانستیم این فرمولی که عرض میکنم رو، طبق چند سال مشاوره دارم این رو عرض میکنم و تجربه، همینجوری یک حرفی زده نمیشه خدای نکرده، اگر تونستید امروز پاشید، حالا صبح ظهر هر زمانی 2 رکعت نماز قضای صبح بخونید، فردا تون ترتیب، برخی مراجع میفرماد مهمه شما با ترتیب انجام بدید، مثلا یه دفعه 20 روز شروع نکنید نماز صبح بخونید، نه یه 2 رکعتی پاشید بعد این کلاس مرد و مردانه بخونید، اگه نماز قضایی هست یا هر چیزی، مثال حالا این است، دوباره فردا ظهر و عصر رو بخونیم چون باید با هم باشن، دوباره روز سوم 3 روز بعد از امروز مغرب و عشا رو بخونیم، یعنی هر 3 روز یک بار یک نماز قضا بخونیم. الان تو ذهنتون نیاد آقا خیلی طولانی میشه و اینا، اتفاقا برگردیم به گذشته میبینیم سالهاست میخوایم نماز قضا بخونیم نمیتونیم، سالهاست میخوایم درس بخونیم، فلان واحدها رو پاس کنیم یا فلان مدرک رو بگیریم که مدرک گرایی خوب نیست البته، یا فلان علم رو بخونیم که مثلا بلد باشیم، دیگه نخوندیم. چرا؟ چون ما افراط و تفرید داریم. اینجاست نقش اون درآمد، یعنی مقدمه بر سیر و سلوک که حقیر عرض میکنم مشخص میشه. خیلی کارا رو در ذهنتون مرور کنید، بعضا میبینید 20 سال میخوای فلان کار رو کنید نمیتوانید. 20 سال به خدا قسم شوخی نیست، 5 سالش هم شوخی نیست، حتی 1 سالش هم شوخی نیست. چرا؟ چون ما آرمانگراییم، در ذهنمون افراط و تفرید می خیال بافیم، خیال باف هستیم، تو طرحایی که اجرا میکنیم خیال بافیم، برنامه ریزی میکنیم خیال بافیم، ما شاخصه خیال بافی رو خیلی خوب داریم. فلذا این کار رو کنید تا 2 ماه 3 ماه اگر تونستید این کار رو کنید، اگه یه روزم در رفت فردا قضاشو به جا بیارید، بعد کم کم شما میتوانید. ولی استدلال است، این قیاس استثنایی است، ولی شما ولیکن اگر شما نتوانید یه کار راحت امروز یه نماز صبح، فردا ظهر و عصر، پس فردا مغرب و عشا را نتوانید انجام بدهید، پس سنگ بزرگ نشانه ندادن است. هیچ ادعا نداشته باشید که وقتی چنین کار کوچکی را نمیتوانید انجام بدهید، کار بزرگتر انجام بدهید. اصلا روی این بحث های برنامه ریزی ما حرف داریم. چطور باید یک کسی مثلا درس خون شه؟ شروع میکنه یه دفعه روزی 8 ساعت درس میخونه. شما نمیتوانی. شما تا 1 ساعت رو نبندی نمیتوانی، تا 1 پله رو تثبیت نکنی نمیتونی پله دوم بری. چه در اقتصاد است، چه در علم است، چه در خودسازی است. ولذا شروع کنید، بگید امروز من مرد و مردونه میخوام 1 ساعت مثلا درس بخونم. شیطان بعد از 2-3 روز میاد سراغت میگه ببین تو میتونی، بابا این 1 رکعت که چیزی نبود، 2 رکعت، این 1 ساعت درس خوندن چیزی نیست، تو میتونی. اینجا شما زیادش میکنی، سقوط میکنی. اصلا میدونستید در برنامه ریزی اگر برنامه‌تون رو به کسی بگید، مثلا شما میرید میگید که آقا مگر اون استاد خاص، به دوستتون میگید بله من روزی 10 ساعت درس میخونم، فردا میبینید شل شدید، 10 ساعتتون شد 5 ساعت. اینو روانشناسی هم بحث کردن، ما توحیدیش هم حرف داریم سر این. نفس انسان یک قابلیتی داره، حالا روانشناسا عمق اینها رو متوجه نیستن، که اگر یه چیزی رو بیان کنی یه حالت خلوصش از بین میرود کم میشود. جالبن اینا، نکات جالبیه. بنابراین شروع کنید. اون وقت کی شروع کنید؟ معمولا صبح تا ظهر مثلا سخته، ولی بعد از ظهر. اون وقت میدونید چه کار کنید وقتی میخواید این رو زیاد کنید. ببین عملی و کارگاهی داریم حرف میزنیم. یک مدت اگر دو هفته صبور باشید، بدانید تا چیزی تثبیت نشده است پیش نمیره. عجول نباشید در هر کاری. 2 ماه نماز اینجوری بخونید. اگر در ذهنتونم که اومد که آقا نه من 10 روز خوندم پس میتونم، نمیتونید. نفستون پس میزند. نفس انسان یه شیطنت هایی داره، پس میزنه نفس آدمی. بنابراین شروع کنید مثلا 1 ماه 1 ساعت درس بخونید، 2 ساعت مثلا درس بخونید. الان حد خودتون رو به دست بیارید. الان پراکنده هر کسی در فضای مجازی و کتاب واکنه، بعد بره یه نهاری بخوره غیر ماه رمضان، بره یه چایی بنوشد، بعد بیاد نمیدونم همینجوری 1 ساعت رو هر کسی بلده دست و پا شکسته یه رو بیه رو انجام بدهد. ولی بیایم 1 ساعت رو ریاضتوار انجام بدیم. از کتاب آسون هم شروع کنید تا میتونید به نفستون آسون بگیرید در انجام کارها. مثلا ببینید چه کتابی است. ریاضی سخته، برید تاریخ مثلا بخونید، مثال میزنم. فلسفه سخته، برید مثلا کلام راحت تره براتون اون رو بخونید. برید مثلا فقه بخونید که راحت تره. به هر حال 1 ساعت رو پر کنید. بعد وقتی میخواد بشه 2 ساعت مثلا 1 ماه دیگر صبور باشید. چون شما اگر روزانه 3 ساعت بتونید درس بخونید مرد هستید. الان فکر نکنید شماهایی که اینجا هستید عزیزان من میتونید در روز 3-4 ساعت بیشتر درس بخونید. خیال بافیست. من حاضرم عهد ببندم نداریم. طرف رو میبینی شب و روز تو فضای مجازی میچرخد، بیکاره. اگر کسی بتونه در روز 5 ساعت درس بخونه این مرد حقیقتن. حالا کمه ها، ولی 99% جامعه نمیتونن چنین کاری کنن. شما الان به نفستون رجوع کنید، نمیتونید. به درون خودتون رجوع کن، نمیتوانید. خب بعد از 1 ماه بیایید بگید که میدونید وقتی میخواید زیادش کنید باید نصفشو بندازید صبح. مثلا نمیشه شما وقتی برنامه‌تون 3 ساعتشو تا ظهر بخوابید 3 ساعتش بعد از ظهر باشد، حتما باید 1 ساعتش صبح باشه اگر میخوای پیشرفت کنی. اگر 1/3 یا نصفشو صبح نندازی به 4 ساعت برسی نمیتونه، چون ابدا نمیتونه 4 ساعت بعد از ظهر درس بخونه. اینا همش عقل گراییه، اینا انعطاف در برنامه است. اون وقت مجبور میشی برای اینکه در 4 ساعت بمانی حداقل 1 ساعت الا 2 ساعت صبح تا ظهر بخونی، یعنی خوابت رو کم کنی. ببینی چه قشنگ میلیمتری داره تثبیت میشود. و شما اگر کم ولو به این روش درس بخونید موفق میشید. به نظر شما هر چود با یه روال درستی اگه آدم پیش بره و ولکنه یه چیزی نباشد میگیرد. کسی که خطا میکند و توبه میکند ولی دوباره مرتکب میشد، مثل گوش دادن به موسیقی و رقصن، چه باید کرد تا توبه انجام بدهد؟ این باید به این پشیمونی برسه. بدون این کارا سطحی است. این شادی با این چیزا به چنگ نمیاد. بداند که این موسیقی اولین چیزی است که عزم و اراده او رو از بین میبرد. مرحوم عایشه آبادی استاد امام میفرماید یه چیزی که انسان رو نابود میکنه، عزمش رو از بین میبرد، هیچی مثل موسیقی و آهنگ نیست. البته ابن سینا و بزرگان میگن صدای خوش مثل همینایی که دوستان قبل از جلسه پخش میکنن، اینا فوق العاده است، بیدارتون میکنه. ولی موسیقی که مخصوصا آدم آلوده این رو میخونه یا موسیقی هایی که الهی نیست، به شدت عزم و اراده رو از شما میگیرد. فلذا توحیدی اگر نگاه کنیم، آدم بیکار میره دنبال این چیزا. آدم بیکار میشینه ببینم فلان فیلمی که تلویزیون ساخته مثلا چی شد، آخر این چی شد. آدمی که خودش رو یافته است، همه چیز براش روشن است. توحید کارش اینه همه چیز رو مثل روز روشن میسازد. مثلا شما میدونی الان چه کاری در عالم باید چه کار کنی، میتونی در شغل خودت موفق بشی، اینا برات روشن است. ولی کسی که سلبی اینجوری نگاه میکنه هنوز مطالب رو و توحید رو متوجه نشده است. بنابراین وقتمون رو پر کنیم با امورات ارزشی، با دوستان خوب گشتن، بودن کسانی که اینجوری بودن از اولیاء الله شدن. ولی بدونیم اینا ارزش نداره. ما آموختیم که ابدیت در پیش است. ما داریم در مورد اخلاص صحبت میکنیم. موسیقی و رقص و فلان و اینا که دیگه اصلا منفی ان. ما دیدیم ابدیتی در پیش داریم و دستمون هم خالی است. بعد عمل خالص انجام بدهیم. اون وقت دیگه نشستن پای بازی استقلال پرسپولیس و اعتباریاتی مثل فوتبال رو میزنیم کنار. بله یه زمانی میریم برای ورزش دوچرخه سواری میکنیم، برای سلامتی فوتبال میکنیم، برد و باختم درش نیست، خوب است. بنده موافق هستم کاملا. پس اعتباریات رو کنار بزنیم، دنبال حقیقت باشیم. یه دو تا چهار تا کنیم که ما ابدیت در پیش داریم. فایل های قبلی رو گوش بفرمایید. در مورد ندامت در توبه، وای بر کسی که به امید توبه گناه کند و مستحق دو عذاب است. به نحوی که من و امثال بنده به این شکلیم، نه اینکه مستقیم بگویم بعدن توبه میکنم، اما خب غیر مستقیم داریم همین کارو میکنیم، چون توبه شکستن و دوباره، یعنی همین. بله، بعد اینو جدی بگیریم. بعضی ها اینا رو نمیگن رو منبر، اینا میگن مردم میترسن. بترسن، حقیقت باید گفته شه، حقیقت باید گفته شه. توحید میتواند این رو درست کنه. توحید در ماه اول، یکی دو ماه اول، مثل آب خوردن اینها رو حل میکنه. دوستان توحید رو متوجه بشون. توحید این قابلیت رو داره وقتی چکش بخوره، بحث بشود، مباحثه شود. دقت کردید؟ مثل آب خوردن توحید این قابلیت را دارد. منتها باید بفهمیمش، پشت کار رو بگیریم. فهمش هم از چی بود؟ که ما بدبختیم. ما با تلاش خودم، خدایا اینجوری توبه کنیم، تضرع کنیم امشب. خدایا خودم با عقلم با تلاشم رفتم فلانگونا رو ترک کنم، میبینی 5 سال است نمیشود. ولذا مثال به اون آغاز زدم که مسائل شهوانی اذیتش میکرد، با اینکه همسر و اینها هم داشت، یک کسی هم شیطنتی میکرد، بعد سالها روزه میگرفت و اینها نمیشد. رفت در نماز شب با همین مباحث توحیدی یقه خودش رو گرفت. طلبه هم نبود، یه شغل دیگری هم داشت، خیلی موارد رو هم متوجه نبود. این حرفا رو گرفت، به جانش نشست، چون انسان با تقوایی بود، چون جون کنده بود قبلش، ولی به روش توحیدی نه، روزه گرفتن و فلان نماز، با یک دست یقش رو گرفت، با یک دست در نماز شب که خدایا تو درستش کن. من میگفت درست شد. ببینید حالا هی روزه میگیره، هی فلان کار انجام میده. خب این تونست دیگه. چه کار کنیم که از درون حال اینها پیش اومده دوچار بزرگبین نشیم؟ با همین گدایی تضرع اصلا معنا نداره. مثلا ما اوایل یادمه هر جا که میرفتیم توحید رو حتی به صمیمیترین رفقامون هم میگفتیم، یه چیز در ذهنشون میومد. دقیقاً اونایی که اهل کار بودن و غیرش یه چیز میگفتن. میگفتن نکنه شروع کنیم باز دوباره مثل قدیم زمین بخوریم. همه به ما این رو میگفتن. همه به ما این رو میگفتن. و ما هم جوابمون این بود که چون تکیت بر خودت هست داری این حرفو میزنی. تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است. ماها خیال میکنیم خودمون باید پیش ببریم. ما یه کار داریم. کار چی بود؟ ما استقلالی نداریم، یه نیمچه استقلالکی که نمیخوایم اینم بگیم، ولی اگر قائل باشیم این است: بدبختی، گدایی، تضرع. ما فقط یه کار بلدیم، اینو از دست ندید ها. شما فقط یه هنر داشته باشید، خودسازی و فلان و صبر، این بذار کنار اینا رو، فقط تضرع کنید، فقط گدایی کنید، فقط اعلام بدبختی کنید. داری راه میری، خدای بدبختم، خدای بیچارم، خدای من نمیتونم حلش کنم، خدای تو باید درستش کنی، تویی که همه امور به دست توست. خدایا میبینی 20 سال رفتم جلو، غیبت رو نتونستم ترک کنم. خدایا میبینی مجتهد غیبتم، مجتهد شهوتم، زیر و بمش و قشنگ بلدم. خدایا مجتهد فلان گناهم. بله مجتهدیم ما در گناه، فکر میکنه شوخیه این، انقدر فکر کردیم به گناه، ما مجتهدیم، قشنگ زیر و بم گناه رو بلدیم هممون. اینجوری خدا این شکستگی رو میخواد. خدا وقتی شکستگی ما رو دید دست ما رو میگیرد، یقه ما رو میکشه، سیدمون میکنه. سالها قبل نماز مستحب زیاد میخوندم، دیگر نمیتونم انجام بدم، هر کاری میکنم فقط نماز واجب. بله چه بسا تا یک دهه یه دفعه آدم یک کارای افراطی کرده زمین بخورد، کارهای بدون فکری که خدای نکرده نفس پس میزنه. اون وقت تازه نفس که پس میزنه آدم میره سمت گناه. توحید یکی از خاصیت های دیگرش این است که آدم رو متعادل، یعنی دیگه شما از روی عشق و عبادت کار میکنید، دیگه زیاد وقت رو نماز قضا و فلان و اینها و یه دفعه به افراطی منظورم ها نمیذارید، میگید خدایا من دورکر ازم برمیاد، اینو میخونم. و اتفاقا آدم در این حالم بمیرد، میدونه در حال مبارزه با نفس، علمای اخلاق میگن کسی بمیرد شهید است. بنابراین همین کار رو کنید با تدبیر. ما احساسی و افراطی میریم یک منبری میشنویم، جوگیر میشیم، یه دفعه مثلا یک روز 100 رکعت نماز میخونیم شب قدر. شب قدر هر میزان که تونستید شب قدر اولویت را در اظهار گدایی و بدبختی بذارید. یه دفعه پانشید 100 رکعت نماز بخونید، این مال کسیست که میتونه. یه دفعه پانشید ختم قرآن کنید، با ختم قرآن و 100 رکعت نماز بی فکر کسی به جایی نمیرسد. افتادگی و تضرع کنید، بگید خدایا عمیق به من باور عمیق بده، خدایا کاری کن آدم عمیق و فهمیده، خدایا کاری کن از این سطحی نگریایی که مذهبی ها دارن بیرون بیام، عمیق همه چیز را دریابم. فلذا یک دهه بعضن پیش میاد، بعضن یک عمر دیگه آدم از یک کاری میافتد، خیلی آروم آهسته. استدلال عقلی همین بود، اگر تونستیم الان 2 دقیقه نماز صبح، نماز ظهر است، فردا، پس فردا، اگه تونستیم کار کم را چه در علم، چه در اقتصاد، چه در هر چیز دیگری انجام بدیم، کم کم شیبش رو زیاد کنیم. اعتدال که گفتی توی تضرع و دعا و ارتباط با خودم همه چیز، حدش چیه؟ آیا ممکنه کسی در حال تضرع و عبادت هم توجه داشته باشه ولی بعد نفسش پس بزنه؟ بله، زورکی نریم جلو. توحید هیچ زورکی نیست. از کم شروع کنید. پیامبر فرمود افضل العمل اتممه و انقل. از کم و اندک شروع کنید. نفستون، شیطان نفس یک مشاوری است. هر کسی به شما گفت الان زیادش کن، تو که میتونی، بگو من نمیخوام، اصلا نمیخوام، بنده موظفم تا یک ماه، من میخوام اینو تثبیتش کنم به اذن اللهی، بنده وظیفم اینه تا یک ماه نماز قضا بخونم، تثبیتش کنم. کم، چون تا نفس شما یک چیزی درش تثبیت نشود ابدا نمیتونی. بله شما میتونی امروز یه دفعه 12 ساعت درس بخونی، تا 3 روز بعد، تا 4 روز بعد دیگه نمیتونی درس بخونی. میدونی چرا؟ چون فشار آوردید. مثل یک کسی میره مثلا اسباب کشی و یک کار بدنی سنگینی میکنه، میاد تا 3 روز میفته، تا 3 روز دیگه راه هم نمیتونه بره. عاقل باشیم. اینا جزء الزامات توحیده که ما دیگه نگفتیم. برای این حد گداییمون هم بنده خدمت شما عرض کردم در ابتدای جلسه 2-3 دقیقه. بعد میبینید یه مقداری نفت شما رو چیز میکنه که بیشترش کن فلان. گدایی کنید، یه حال خوبی که دارید. بعضن به خودتون میایید 30 دقیقه تضرع دارید میکنید. بعد از 1-2 ماه مدتی. و میدونید کسی که 30 دقیقه تضرع کنه دیگه گناه گرده اون نمیچرخه. دیگه اظهار منیت و اینا نداره. ببینید کسی که گناه در ذهنش میاد یعنی شؤون منش هنوز قوی است. این هنوز خودش رو له نکرده. این وقتی خودش رو میزنه اصلا دیگه شؤون منش خود به خود کنار میروند. خیلی در این موارد حرف داریم. سعی کنید توحید رو حتما متوجه بشید. به کثرت عبادات و نماز و اینها نیست توحید. توحید یعنی وجود یکیست. عرفا درد داشتن. امام میفرماد که اینا رو تکبیر نکنید، این مخالفین عرفان. اینا یک دردی داشتن که رفتن از من شروع کردن، از منیت. توحید همین است. توحید همین اظهار بدبختیه که تو هستی. این استقلال رو هنوز نگفتیم ما. این استقلال رو بکنید. عرفان میاد توحید افعالی رو بهت میگه. از اول میزنه خود آدم رو له و لورده میکند. میتونید دیگه وقتی خودت زده شدی دیگه حفاظ و شکم و غضب و فلان نه در کار نیست. قشنگ خودتو هدف میگیره. توحید جزئیات رو میزداید. توحید یه کار داره با شما. اظهار منیت نکن. الان داری کلاس درس میدی؟ دعوت به خودت نکن. رفتی اونجا سخنرانی کنی دعوت به خودت. شرک نداشته باش. شرک یعنی چه؟ یعنی خودت یا دیگری رو کسی حساب کردن. اون وقت وقتی اینجوری بشه همه اینا حل میشه. با یه نفر کار داری، برای یه نفر کار کن. وحدت وجود، یک نفر وجود دارد، بقیه سایه‌اند. اونا یه چیزی میدونستن که اومدن و گفتن ما وجود نداریم، سایه ایم، ما عکس تو آینه ایم، ما نخ و لباسیم، ما موج و دریاییم. یه دردی داشتن عرفا که دست گذاشتن رو اینجا. و توحید اثرات تربیتی بالایی دارد. راهی بالاتر از توحید نیست. البته اینجا ما داریم سطحی میگیم چون بلدم نیستیم بیش از این. همین توحید فقط عمق دارد. راهی بالاتر از توحید نیست، اما توحید عمق دارد. یه زمانی یه حقیری مثل بنده اینها رو میگه، یک زمانی یک کسی مثل اسدعلی آقای قاضی میگه که غرق در توحید است. شما یه دفعه مست میشید از شدت عشق. ولی حالا مالا یترک کلو لا یترک جلو، کاچی به از هیچی. که توحید دردشون چی عرفا؟ چرا از من شروع کرد؟ منیت رو به روش روانشناسی و فلسفی و اخلاقی فهم نکنیم، توحیدی بفهمیم. برگردیم جلسات اولیه رو مرور کنیم. و الحمدلله رب العالمین. صلي على محمد وآل محمد اللهم صلي على محمد وآل محمد اللهم صلي على محمد وآل